کور سالی محمد، سالی خسته نباشید و شامتان بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری میشنوید که یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو از پیشنهاد جرمنی و نروژ برای تسهیل گفتگوهای بین الافغانی خبر داده و ارگ ریاست جمهوری افغانستان با ابراز امیدواری میگوید کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت از سوی طالبان به معنی آتش بس و قطع خونریزی است. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما اول تر از همه آرش عمایون با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
مشاور امنیت ملی امریکا میگوید طالبان برای کاهش خشونت ها در افغانستان به توافق نزدیک شدند. آثار تاریخی افغانستان موسوم به گنجینه باختری در جریان دو سال گذشته 1.5 میلیون دلار آمریکایی برای حکومت افغانستان عاید داشته است. یک محکمه پاکستان طراح متهم به تمویل مالی حملات تروریستی سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند را به 11 سال حبس محکوم کرد. سرمنشی پیمان ناتو میگوید کشورهای جرمنی و نروژ گفتند گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل خواهند کرد. یانس استولتنبرگ امروز قبل از آغاز نشست دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل گفت ناتو با ماموریتش در افغانستان متحد است و از همه تلاش‌ها برای کاهش خشونت‌ها در این کشور استقبال می‌کند. این در حالی است که مشاور امنیت ملی آمریکا رابرت اوبراین نیز گفته است طالبان برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان به یک توافق نزدیک شدند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان نیز میگوید وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با وی تلفنی صحبت کرده و از پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با طالبان خبر داده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بعد از ظهر امروز صرف در مرکز آرای باز شماری خواهد شد که بر تفتیش خاص آن تصمیم گرفته شده است. مرزا محمد حق پرست یک سخنگوی این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت
تا حد زیاد فیصله ها مربوط به دفتر مرکزی است، اما احتمال دارد در 21 ولایت که هنوز زیاد مشخص نیست باز شماری را انجام دهیم. عملاً بازشماری در مرکز آغاز می شود. امروز به ولایات توسعه نمی یابد. در روزهای آینده در ولایات نیز آغاز خواهد شد.
مقامات این کمیسیون روز چهارشنبه گفته بودند از همه نامزدان خواسته شده تا ناظرانشان را به این پروسه معرفی کنند. آثار تاریخی افغانستان موسوم به گنجینه باختری در جریان دو سال گذشته 1.5 میلیون دلار آمریکایی برای حکومت افغانستان عاید داشته است. صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت این درآمد از بابت نمایش گنجینه باختر در شهرهای مختلف چین به دست آمده است. به گفته آقای مهمند تا اکنون گنجینه باختر در 27 موزیم جهان به نمایش گذاشته شده است. گنجینه باختر از داشته‌های تاریخی و فرهنگی دوره های کهن یونان و باختر محسوب می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک محکمه پاکستان طراح متهم به تمویل مالی حملات تروریستی سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند را به طور مجموعی به 11 سال حبس محکوم کرد. محکمه ضد تروریسم شهر لاهور پاکستان حافظ سعید را همچنان به پرداخت 30,000 روپیه پاکستانی معادل 194 دلار آمریکایی محکوم کرده است. مالک اقبال همکار حافظ سعید نیز به جزای مشابه محکوم شده است. حافظ سعید که اظهار بیگناهی کرده است بنیانگذار گروه لشکر طیبه محسوب می شود. این گروه توسط ایالات متحده آمریکا به حملات تروریستی سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند که در نتیجه آن 160 تن کشته شدند مقصر دانسته می شود. حافظ سعید در جریان 10 سال گذشته چندین بار دستگیر و رها شده است.
مرکز برای حقوق بشر در ایران که در شهر نیویورک مستقر است میگوید ماموران استخباراتی ایران خبرنگاران را احضار کرده خانه هایشان را مورد هجوم قرار داده و وسایل کاریشان را ضبط می کنند. مرکز برای حقوق بشر در ایران میگوید در جریان دو هفته گذشته حداقل 10 خبرنگار توسط شاخه استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتند. به گفته این مرکز این اقدامات بر اساس کمپاین خاموش سازی انتقادات قبل از انتخابات پارلمانی در ایران آغاز شده است. انتخابات پارلمانی ایران به تاریخ 21 فوریه دایر خواهد شد. حکومت ازبکستان در یک تلاش به خاطر کنترل ویروس کرونا، البسه محافظتی، دستکش های مخصوص، ماسک های وقایوی و سایر تجهیزات طبی را به چین ارسال کرد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز یک فرمان را توشیح کرد و به گفته حکومت این کشور یک تیاره کارگوی نظامی مملو از وسایل مورد نیاز طبی شهر تاشکند را به مقصد چین ترک کرده است. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که مقامات چینی کمبود وسایل و تجهیزات طبی وقایوی را گزارش دادند. مقامات چین تایید کردند که شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به بیش از 11,000 تن رسیده است. پایان اخبار این ساعت.
اکنون پیشگوی وضعیت جوی کشور را از آرزو غیاثی میشنوید.
پیشگوی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 7.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. ناروی و جرمنی پیشنهاد کردند تا مذاکرات بین الافغانی را تسهیل کنند. این را سرمنشی ناتو امروز در بروکسل گفت.
Norway and Germany has offered to facilitate inter-Afghan dialogue.
این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان میگوید کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت از سوی طالبان به معنی آتش بس و قطع خونریزی است.
موقف ما پایان جنگ، کاهش خشونت که در حقیقت ما آتش بس در قبال داره و مذاکرات مستقیم.
آیا امیدواری ها برای خاتمه طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان به نظر می رسد؟ این را از یک تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی مستقر در لندن پرسیده ایم.
در تئوری بله، امیدواری تا اندازه می تواند وجود داشته باشه، ولی در عمل ما شواهد و قرائن عملی از جانب طالبان متاسفانه تا حالا ندیدیم.
در مسائل بین المللی از افزایش تلفات ناشی از ویروس کرونا برایتان جزئیات خواهیم داد که مقامات در چین میگویند به بیش از 1100 نفر رسیده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک در این مجله رادیو آزادی مرام کاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم نشست دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم ادامه دارد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از گروه طالبان خواسته تا خشونت ها را کاهش دهند. استولتنبرگ امروز قبل از آغاز نشست دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل گفت ناتو به ماموریتش در افغانستان متحد است و از همه تلاش ها برای کاهش خشونت ها در این کشور استقبال می کند. رادیو آزادی خبرنگار دارد در بروکسل و این نشست تحت پوشش قرار داره تا زمانی که خبرنگار ما در تلفن وصل میشه. ایره هم میشنویم که رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحده به گونه محتاطانه در مورد احتمال دست یافتن ایالات متحده و طالبان به یک توافق در چند روز یا چند هفته آینده ابراز خوشبینی کرده، اما اوبراین دیروز گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک نیست. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت به معنی آتش بس و قطع خونریزی است. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت افغانها و حکومت افغانستان نیز خواستار قطع جنگ در این کشور هستند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
پیشرفت‌های اخیر در گفتگوهای صلح میان آمریکا و گروه طالبان دفتر ریاست جمهوری افغانستان را به کاهش دائمی خشونت که منتج به آتش بس شود امیدوار کرده است. دفتر رئیس جمهوری میگوید که پیامدهای کاهش خشونت پایدار به معنای پایان جنگ و قطع خونریزی در این کشور است. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
به این معنا که پایان جنگ، پایان خونریزی و یک فضاسازی به خاطر ای که ما به طرف مذاکرات مستقیم بریم. بنان موقف ما پایان جنگ، کاهش خشونت که در حقیقت ما آتش بس را در قبال داره و مذاکرات مستقیم.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا شام دیروز به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در تماس تلفنی در مورد پیشرفت گفتگوهای صلح توضیح داد. رئیس جمهور غنی در حساب تویترش نوشته که آقای پامپیو از پیشنهاد طالبان برای کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت خبر داده و این امر به گفته او قابل استقبال است. عبدالله عبدالله نیز در حساب تویترش نوشته که وزیر خارجه امریکا ابراز امیدواری کرده که کاهش خشونت زمینه را برای مذاکرات میان افغانها و صلح دائمی فراهم کند. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی تایید کرد که در گفتگوهای صلح با امریکا پیشرفت صورت گرفته، اما از توضیح بیشتر در این مورد خودداری کرد. از سوی هم مارکوس پوتسل نماینده جرمنی در افغانستان با اشاره به پیشرفت در مذاکرات صلح در قطر گفته است که هیچ طرف درگیر نباید پیشرفت در مذاکرات میان آمریکا و طالبان را به خطر اندازد، بلکه همه باید برای آغاز مذاکرات میان افغانها اراده سیاسی نشان دهند. آقای پوتسل گفته است که کشورش آماده فراهمسازی سهولت‌ها در این زمینه است. برخی از رسانه‌های غربی نیز از پیشرفت بی‌پیشینه در گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان گزارش دادند. نیویورک تایمز نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه صلح با طالبان را به گونه مشروط تصویب کرده است، اما این روزنامه نوشته که توافقنامه با طالبان زمان امضا خواهد شد که این گروه در هفت روز اخیر ماه جاری میلادی تعهدات خود برای کاهش آزمایشی خشونت را عملی کند. با نوشته نیویورک تایمز، اگر توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا شود، آمریکا خروج تدریجی سربازانش از این کشور را آغاز می کند و گفتگوهای رو در رو میان رهبران سیاسی افغانستان و طالبان آغاز می شود.
سرمنشی پیمان ناتو گفته کشورهای جرمنی و نروژ گفتند گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل خواهند کرد. او این را امروز پیش از آغاز رسمی نشست دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو گفت.
نروژ و جرمنی پیشنهاد کردند که گفتگوهای بین‌الافغانی را تسهیل کنند. اگر حالا پیشرفت در آن مشاهده کنیم و قادر باشیم که گفتگوهای بین‌الافغانی را برا بیاندازیم، دو متحد ناتو، نروژ و جرمنی پیشنهاد تسهیل این گفتگوها را کردند و ما از این پیشنهادشان بسیار سپاسگزار هستیم.
ینس استولتنبرگ همچنان گفت ناتو به ماموریتش در افغانستان متحد است و از همه تلاش ها برای کاهش خشونت ها در این کشور استقبال می کند. آقای استولتنبرگ از طالبان خواست با اراده قوی به میز مذاکرات بیایند. اکنون سوال اینجاست که موانع اصلی بر سر راه صلح کدام ها هستند؟ این را همکار مصطفی صدیقی در آغاز گفتگو با ولی هاریا، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در بروکسل پرسیده.
ما می‌بینیم که سه شخصیت کلیدی سیاست افغانستان فعلا که عبارتند از آقای کرزی رئیس جمهور سابق و آقای غنی رئیس جمهور فعلی و آقای عبدالله رئیس اجرایی، در بین این سه نفر موضع مشترک وجود نداره که این نه تنها در واقع موضع کلی دولت ره و نیروهایی که میخوان با طالبان مذاکره بکنن ضعیف ساخته، بلکه اگر سردرگمی بسیار کلان ره به وجود داورده که این از طرف به نفع طالبان تمام شده وقتی که آدم یک پارچگیری میبینن، از طرف دیگه طالبان هم مطمئن نیستن با کی مذاکره بکنن. در جانب طالبان همچنین ما طالب رو به عنوان یک نیروی یک پارچه نمیتونیم ارزیابی بکنیم، در نظر بگیریم. در بین از اونها هم دیدگاه‌های مختلف وجود داره، نیروهای متخاصمی حتی بینشون وجود داره و همچنین در جانب جناح جامعه جهانی هم همچنین ما اشتراک نظر به صورت نداریم. در بین اعضای ناتو درست است در اینجا میبینیم وحدت نظر وجود داره، ولی خب کشورهای منطقه به عنوان نمونه او هماهنگی که باید وجود داشته باشه بین اونها و بین جامعه جهانی و همچنین افغانستان وجود نداره.
فکر میکنین با توجه به منازعه طولانی در افغانستان، حکومت افغانستان، طالبان، جامعه جهانی در رأس ایالات متحده بتانن منافع مشترک بیابند که جنگ طولانی واشنگتن در افغانستان به پایانش برسه؟
در تئوری بله، امیدواری تو اندازه میتونه وجود داشته باشه، ولی در عمل ما شواهد و قرائن عملی از جانب طالبان متاسفانه تا الان ندیدیم. در واقع مهمترین موضوع مسئله ایدئولوژی طالبان است. آیا در ایدئولوژی طالبان تغییری آمده که حاکی ازی باشه که اونا بتوانند در یک حکومت مشترک بشینن و قدرت را در واقع تقسیم بکنن با دیگران با کسانی
که؟ من اینجا میخوام بپرسم از شما جناب آریا که نوع نظام آینده، همونطور که شما هم کوتاه بهش اشاره کردین، جمهوریت مبتنی بر دموکراسی و امارات اسلامی افغانستان مثل نیمه دوم دهه 90 میلادی که هر دو طرفداران و مخالفان خودش دارن، فکر میکنین رای میانه هست در میان؟
بسیار مشکل است تصور یک راه بینابین بین یک نظامی که او ایدئولوژیک است و هیچ نوع انعطاف پذیری در وجود نداره و گذشته تاریخیش هم ثابت ساخته و وضعیت عملکرد فعلیش هم ثابت می‌سازه و یک نظامی که ماهیت دموکراتیک و به نوعی سکولار داره. بنابراین تا زمانی که در عمل ما نبینیم یک تغییر عمده، نمیتونیم به ابراز امیدواری بکنیم.
ولی یاریا، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی مستقر در لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. موضوع صلح و امنیت افغانستان بحث نشست دو روزه مجلس سنای ایالات متحده امریکا را هم تشکیل داده که تا لحظات دیگر جزئیات خواهیم داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مجلس سنای ایالات متحده امریکا از دیروز به این سو مجالس استحمایه را در مورد افغانستان دایر کرده که در آن جنرالان متقاعد و با تجربه امریکا در مورد جنگ و بازسازی افغانستان صحبت می کنند. جزئیات بیشتر از سید سلیمان آشنا، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا، می پرسم که همین اکنون در یک تماس تلفنی با استودیوی رادیو آزادی وصل شده. آشنا صاحب سلام به شما، به برنامه ما خوش آمدین. لطفاً از جلسات استحمایی مجلس سنای ایالات متحده در رابطه با افغانستان جزئیات بتین.
سنای امریکا دیروز دو مجلس داشتن و جداگانه بودن. یکیش در بخش بازسازی افغانستان بود که مصارف امریکا در اونجا در طول 18 سال شده چرا سردرگم است، چرا وضاحت در موردش نیست و اگر پیسه و پول به جای مصرف شده چرا بازسازی در افغانستان صورت نگرفته. و مجلس دوم در این مورد بود که چرا استراتژی امریکا در قبال امنیت افغانستان، ثبات افغانستان و بازسازی نظامی افغانستان که تمام تشکیلات نظامی افغانستان شامل آن بود، چرا در اینجا دستاورده که باید باشد دیده نمیشه. مثلا اطراف افغانستان چرا در کنترل دولت افغانستان نیست با این که میلیاردها دلار مصرف شدن. در این بخش سه همچون که شما ذکر کردین، سه متخصصین نظامی و مقامات سابق که در راست از اونا جنرال جان کین بودن که اونا معاون وزارت لویتریستیز نیروهای امریکا بود، اونا بودن و همچنان دو متخصص دیگه که یکی جنرال کمبرلی گفتیم که اونا مشاور ماموریت قاطعی بگویم یا گواهی ناتو که در افغانستان است با اونا بودن برای سالهای مردود، و همچنان دکتر جکسون، جان جکسون که اونا یکی از متخصصین و استراتیجیستان مشهور امریکا است چون اینجا کار میکنه و در پوانتونای مختلف نظامی تدریس میکنه. هر سهشان با سوالای عجیب روبرو بودن، خصوصا سوالاتی که چرا افغانستان امن نمیشه و چی نوع صلح ما میخواییم در افغانستان.
اونا پاسخ داشتن، اونا پاسخ داشتن در برابر از این پرسش های سخت و عجیبه که شما ازش یاد کردین.
بله، یکی از جوابایی که جنرال کیم که یکی از شخصیت‌های نظامی است و که بسیار شنونده داره در واشنگتن، خصوصا سیاستمدارا و تمام ادارات دولتی که تیر شده، خصوصا سی رئیس جمهوری که تیر شده در امریکا در دوران جنگ افغانستان در 18 سال، اینا را بسیار احترام دارن. اینا گفتن که ما باید که تمرکز بیشتر ما به این باشن که اگر شما در ژاپن و آلمان مثلا قوای آمریکایی دارین که 70 سال می شفتیدن، شما باید برای خود با سناتورا گفتن شما باید خود قانع بسازین که چرا ما اونجا هستیم بدون از اینکه جنگ بکنیم، به خاطر که ما مفاد و اهداف طویل المدت در اونجا داریم. بنان افغانستان کدام سیاره دیگه نیست که در نظام شمسی باشه، این در امی کره است و ما در این امی اینجا مفادات طویل المدت داریم. بنان ما باید به راه بریم که همیشه هم اینجا حضور داشته باشیم به نوی، و رایش این امی است که ما با طالبایی که فکر میکنیم افغان هستن و اونا صلح بکنیم، و برعکس گروه های تروریستی که در پاکستان و ایران تمویل میشن و به خاطر بی‌ثباتی منطقه و به ضد اهداف و منافع ما در منطقه و جنوب آسیا میجنگن و در آسیای مرکزی. ما باید با اونو مبارزه بکنیم، و اونو شبکه حقانی است، القاعده است و داعش خراسان است که فعلا از طریق ساحات پاکستان و گروه های دیگر تمویل میشن و به ضد افغانستان میجنگن. و با این تاکید داشتن که طالبای گروه افغانی خود بودند، شامل دولت آینده خود شدند و در نظام حضور خواهد داشتن، ولی اونا کسی نیستن که بس تنهایی بتانن در مقابل اتر یک سه گروپ تروریستی بین المللی اینا باز مبارزه بکنن.
بنان به همکاری ما،
به همکاری امریکا یعنی کمک دارن، ضرورت دارن.
بسیار زیاد تشکر. سید سلیمان آشنا، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را با خود داشتیم که در مورد جلسات مجلس سنای ایالات متحده در رابطه با افغانستان جزئیات میداد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز تنها در کابل، در آن مرکز آرا، در این مرکز آرای بازشماری خواهد شد که در مورد آن فیصله تفتیش ویژه صورت گرفته. فرشته ندا جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز چهارشنبه آرای را تحت تفتیش ویژه قرار می‌دهد که سبب جنجال میان تیم‌های انتخاباتی شده است. میرزا محمد حق‌پرست سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت فیصله‌ای که توسط کمیسیون شکایت انتخاباتی راجع شده است بخش زیاد آن مربوط به مرکز می‌شود و کارمندان کمیسیون این روند را امروز تنها در کابل آغاز می‌کنند.
این فیصله بیشتر مربوط دفتر مرکزی می شود، اما هنوز هم مشخص نیست. اما باز هم در 21 ولایت که نیاز به بازشماری است، تفتیش و بازشماری می کنیم. اما امروز فقط روند بازشماری در کابل آغاز می گردد.
او همچنین افزود که کمیسیون انتخابات پس از چاشت امروز با رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی نشست دارد و آن موارد مبهم که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی است واضح می گردد. در 7 فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده است که 10% از 137,630 رأی مشکوک و 15% از 102,012 رأی خارج از زمان مشخص رأی دهی به صورت ویژه تفتیش می شود. این در حال است که قبل از این همین 300,000 رأی سبب جنجال میان تیم‌های انتخاباتی شده بود و این تیم‌ها خواهان بازشماری آن شدند. در این حال شماره نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید می‌کنند که هر دو کمیسیون‌های انتخاباتی باید این روند را با شفافیت کامل به پایان برسانند تا در کنار تکت‌های انتخاباتی قناعت مردم هم حاصل گردد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید
مهم این است که کدام کارها انجام می شود. در مورد آن توضیحات وجود دارد. برای اعتماد سازی از مداخله افراد و اشخاص جلوگیری می شود. شفافیت به تمام معنا مسئول می باشد. بالاخره نتایج نهایی آن با مردم شریک می شود.
این در حالی است که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 5 ماه می گذرد. اما هنوز هم نتایج نهایی آن با مردم شریک ساخته نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات در چین تایید کردند که شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به بیش از 1100 نفر و شمار افراد مبتلا به این ویروس به بیش از 44600 نفر رسیده. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون ملی صحت چین به روز سه‌شنبه گفت که با جانباختن 97 تن دیگر در نتیجه ویروس کرونا شمار قربانیان این ویروس در این کشور به 1113 نفر رسیده است. شمار افرادی که به این ویروس مصاب شدند به 44643 نفر افزایش یافته. ویروس کرونا نخستین بار در ماه دسامبر گذشته در شهر ووهان مرکز هوبی چین کشف شد و به سرعت در این کشور گسترش یافت. تا امروز چهارشنبه موارد این ویروس در 25 کشور تایید شده است. یک تن در فیلیپین و یک شهروند ایالات متحده در چین جان باختند. بیرون از چین بیشترین موارد این ویروس در یک کشتی کروز قرنطین شده در ژاپن مشاهده شده است. 175 نفر به شمول دو اوکراینی و یک افسر بخش قرنطین در این کشتی به کرونا مصاب شدند. این کشتی در آغاز 3700 مسافر و عمله داشت و انتظار می رود تا چهارشنبه هفته آینده 19 ماه فوریه در قرنطین باشد. بنابر شیوع ویروس کرونا در چین 22 شرکت هوایی پروازهایشان را به آن کشور لغو کردند. رئیس سازمان صحی جهان از کشورها خواسته است که علی آنچه او تهدید بزرگ ناشی از شیوع این ویروس خوانده مشترکاً کار کنند. تدروس ادهانوم گبریسوس این خواست را در کنفرانسی که درباره مبارزه با ویروس کرونا دیروز در ژنو برگزار شده بود مطرح کرد. گبریسوس که در نشست خبری در ژنو صحبت می‌کرد گفت
یک ویروس نسبت به هر حمل تروریستی میتواند پیامدهای بسیار نیرومند داشته باشد و این واقعیت دارد. اگر جهان نمیخواهد از خواب برخیزد و این ویروس را با عنوان دشمن شماره یک مردم در نظر نگیرد، فکر نمیکنم که از درسهای خود خواهیم آموخت.
رئیس سازمان صحی جهان گفته است در چین جایی که 99% از موارد ویروس کرونا وجود دارد وضعیت اضطراری باقی مانده. به گفته گبریسوس این ویروس تمام جهان را تهدید می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالعزیز غالب از ولسوالی مارجه نوشته خدا کند یک سال پایدار و با عزت تامین شود. فضل کریم درویش از زازه آریوب پکتیا نوشته خداوند به کشور ما سال دایمی را بیاورد. عبدالحنان دورافتاده از ولسوالی خوست نوشته از بس که ما از گفتگوهای بی نتیجه مایوس شده ایم، هیچ امیدواری به آمدن سال در افغانستان نیست. استاد ابراهیم آشنا نوشته جوانهای ما از بین رفتن، کودکان ما یتیم شدن، مردم ما مهاجر شده. سال بهترین نعمت است که نصیب ما خواهد شد. با پیام های شما رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امروییتان. خدا نگهدار.